سلام و وقت بخیر. ساعت 16 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم، همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر شنبه 30 اردیبهشت ماه. عمده خبرها مرتبط است با اجرای احکام اعدام در ایران. در این یکی دو روز دست کم 8 تن در ایران به اتهامات مختلف اعدام شدند. پیش از اینکه مفصل بپردازیم به این مسئله، همراه بشیم با همکارم وحید پوراستاد که اینجا در استودیو حضور داره با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
متشکرم مهدی. ابوالفضل قدیانی، کنشگر سیاسی، در یادداشتی در کانال تلگرام خود میگوید خامنه‌ای، خودکامه و سرکوبگرانش همچنان تشنه خون هستند. آقای قدیانی گفته است مسئول و مقصر اصلی همه جنایات علی خامنه‌ای است و باید پاسخگو باشد. این کنشگر سیاسی با اشاره به اعدام 3 متهم در اصفهان تاکید میکند که آنها تحت شکنجه‌های به گفته او وحشیانه وادار به اعتراف شدند و دادرسی عادلانه درباره آنها و دیگر محکومان انجام نشده است. او از همه معترضان و آزادی خواهان خواست صدای اعتراض خود را علیه نظام به گفته او ضد ملی ولایی بلند کنند و هر اقدامی که در توانشان است انجام دهند تا ماشین کشتار نظام ولایی متوقف شود. صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی متهمان پرونده خانی اصفهان بامداد جمعه اعدام شدند. این اعدام ها با واکنش های بسیاری از سوی نهادها، دولت ها و شخصیت های سیاسی و فرهنگی داخلی و خارجی روبرو شده است. در اعتراض به موج جدید اعدام ها در ایران، ایرانیان در برخی شهرهای جهان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. قرار است این تجمعات در شهرها و نقاط مختلف جهان برگزار شود و در همین بخش خبری در این باره بیشتر خواهید شنید. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید اگر کشور عراق مخالفان ایران را از این کشور اخراج نکند، حملات توپخانه‌ای همچنان ادامه خواهد داشت. به گفته محمد پاکپور، مطابق توافقنامه‌ای که با بغداد صورت گرفته، مقام‌های عراقی متحد شدند که گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی را خلع سلاح و از کشورشان بیرون کنند. این مقام ارشد سپاه با اشاره به فرصتی که تهران به این کشور برای اجرای این تعهد داده گفت که اگر آنها به تعهد خود عمل نکنند، حملات توپخانه ادامه پیدا می کند. با اوجگیری اعتراض‌های سراسری در ایران و مناطق کردنشین، ایران گروه‌های کرد ساکن در اقلیم کردستان عراق را به تحریک معترضین متهم کرد و حملات خود را علیه این گروه در عراق شدت بخشید. جمهوری اسلامی این گروه را در لیست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه در جمع سفرای ایران گفت در طول سال‌ها مواردی داشتیم که دیپلماسی ما التماسی بوده است. رهبر جمهوری اسلامی گفت ممکن است لحن ما التماس‌آمیز نبوده، اما در باطن التماسی بوده است. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های اخیر سیاست خارجی جمهوری اسلامی با امضای توافقنامه 25 ساله با چین و قرارداد 20 ساله با روسیه بارها با مورد انتقاد قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند این قراردادها نشان ضعف و وابستگی سیاسی حاکمان جمهوری اسلامی است و همچنین نماینده ویژه جمهوری اسلامی در امور افغانستان از ضرب الاجل یک ماهه برای طالبان درباره حقابه هیرمند خبر داد. به گفته حسن کاظمی قمی، اگر آب باشد و طالبان آب را ندهد، برای جمهوری اسلامی حجت تمام است و وارد عمل می شود. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه گفته بود که اگر لازم باشد ایران از ابزار فشار برای دریافت حقابه خود استفاده خواهد کرد. در حالی است که طالبان روز پنجشنبه در بیانیه‌ای با اشاره به خشکسالی‌های متناوب در این کشور گفته است که آب در رودخانه برای انتقال به ایران وجود ندارد. مهدی،
سپاسگزارم ازت وحید پوراستاد. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. تجمعات اعتراضی برگزار شده در نقاط مختلف ایران در اعتراض به اجرای احکام اعدام. مورد بررسی قرار خواهیم داد واکنش ها به شتاب گرفتن ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران رو. امروز صبح 30 اردیبهشت 5 زندانی به اتهامات مختلف اعدام شدند. به جزئیات این مسئله هم خواهیم پرداخت. بررسی خواهیم کرد از زوایای حقوقی جامعه شناسی و سیاسی اجرای احکام اعدام جمهوری اسلامی رو در مجله بعد از ظهر. و دست آخر هم تحلیلی خواهیم داشت بر صحبت‌های امروز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با سیاست‌های کلان و خارجی جمهوری اسلامی ایران. اجرای احکام اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، سه معترض بازداشت شده در اعتراضات 25 آبان 1401، با موجی از واکنش‌ها چه در فضای مجازی و چه در برخی از شهرهای ایران و جهان به صورت اعتراض خیابانی مواجه شده. همکارم نسرین افشار اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. نسرین، از کشورهای اروپایی شروع بکنیم. البته در شرق جهان زودتر آغاز شده تجمعات تا برسه به اروپا و سپس آمریکا و کانادا.
دقیقا همطور که گفتی، مهدی امروز در اعتراض به اجرای احکام متهمان پرونده خان اصفهان، ایرانیان مقیم کشورهای مختلف دست به تجمعهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی زدن. این تجمعها در پاسخ به فراخوان‌های از پیش منتشر شده، از جمله به دعوت حامد اسماعیلیون از خانواده‌های دادخواه پرواز PS752 بوده، به اعتراض به موج گسترده اعدام‌ها و احکام ناعادلانه در ایران. تجمعها با توجه به اختلاف ساعت‌های قاره‌ها از شهرهای استرالیا و نیوزلند آغاز به کار کرد و طبق برنامه ریزی ها قراره که تا غروب شنبه ما در ده ها شهر دیگر به خصوص در اروپا شاهد تجمع های اعتراضی باشیم. همین الان که با شما صحبت میکنم، در بروکسل بلژیک این تجمع ها برگزار داره میشه و همچنین در شهر گوتنبرگ سوئد، که حالا بیشتر هم به این خواهیم پرداخت.
خب بریم سراغ ایران. در برخی از شهرها مردم به خیابان آمدند و اعتراض کردن نسبت به اجرای احکام اعدام.
همجور که میگی، در شهرهای مختلف ایران از جمله تهران، اصفهان، بندرعباس، روستای پدل در استان هرمزگان، مشهد و شهرهای دیگه در رسانه‌های جمعی تصاویر اعتراضشون منتشر شد. در پایتخت تهران محلهای مختلفی مثل شهر زیبا، تهران پارس، نارمک، سعادت‌آباد، چیتگر، اکباتان همه از خونه‌ها اومدن بیرون و بعضی از پشت پنجره خانه‌ها شروع کردن به در واقع دادن شعار. محله اکباتان هم با وجود جو شدید امنیتی که اونجا بود، باز هم مردم ساکت نموندن، شعار سر دادن. بریم صدای یک معترض رو در این محله بشنویم و برگردیم.
شنیده خبر اعدام جوان اصفهانی اکباتان.
و نسرین، این صدور احکام اعدام، اجرای احکام اعدام، واکنش‌های بین‌المللی رو هم در پی داشته.
بله، واکنش‌های بین‌المللی زیادی که داشتیم، اما من اگر بخوام اونچه که امروز گفته شده، واکنش‌های بین‌المللی امروز رو بگم، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگه جهان باید از اعدام سه معترض در ایران خشمگین باشه. وزارت خارجه آمریکا هم بیانیه‌ای صادر کرده و بار دیگه رهبر جمهوری اسلامی رو به توقف کشتار، توقف محاکمه‌های نمایشی دعوت کرده، ولی گفته که خب انتظار نمیره که سران حکومت ایران رویه خودشون رو تغییر بدن. اتحادیه اروپا همچنین، وزارت خارجه کانادا، حساب سفارت سوئیس، همه این اعدام ها رو در واقع محکوم کردن.
و علاوه بر سه معترضی که روز جمعه اعدام شدن، امروز هم در خبرها بود که 5 نفر دیگر در نقاط مختلف ایران به اتهام های مختلف به دار آویخته شدن. چه جزئیات بیشتری میدونید؟
اگر بخوام شروع کنم، از 3 زندانی اهل کوهدشت در استان لرستان به نام های سعید و صمد گراوند و شهاب منصوری نسب گراوند که در یک پرونده مشترک با اتهام های مرتبط با مواد مخدر گرفته شده بودند، اعدام شدند. مهمترین اتفاق اینه که خانواده های اونا در مقابل زندان قزلحصار تجمع کرده بودند، اما نیروهای امنیتی با پرتاب گاز اشکاور و شلیک با سلاح‌های ساچمه زن به خانواده های اونا آسیب رسوندن. 1 نفر در زاهدان در واقع اعدام شده و 1 نفر هم به به نام شهروز یا الکس سخنبری در تهران این اتفاق افتاد.
سپاسگزارم از حضرت نسرین افشار. اما اجرای احکام اعدام در ایران توسط حاکمیت جمهوری اسلامی همونطور که اشاره شد بسیار شتاب گرفته و در همین دو روز دست کم 8 تن به بهانه‌های مختلف به دار آویخته شدند. بشنویم تحلیل حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا رو در این رابطه.
پس از حوادثی از این قبیل معمولاً این پرسش پیش میاد که چرا سیستم سیاسی حاکم مرتکب این قتل‌ها میشه که البته با طناب دار انجام میگیره. من به نظرم میاد که برای نظام سیاسی این کار ناگزیره. یعنی با وجود اینکه میدونن ممکنه این کار زیانمند باشه این کار رو انجام میدن، چون راهی که نظام سیاسی در پیش گرفته در طی این سالها و سه دهه به اخیر به ویژه سرکوب رو بخشی گریز ناپذیر و جدایی ناپذیر از راهی که در پیش گرفته کرده، یعنی نمیشه این راه رو ادامه داد بدون سرکوب. در نتیجه اگر فرض کنیم که نظام سیاسی نمیخواد از این راه برگرده، ناچاره که چنین کاری رو بکنه، چون برداشت رهبرش اینه که اگر برگردیم همه چیز رو از دست خواهیم داد. پس در منطق اونها گرچه ممکنه از دید یه ناظر بیرونی این کار به نظر اون ناظر به زیان سیستم سیاسی باشه، اما سیستم سیاسی که داره این کار رو انجام میده میدونه که زیان اعدام نکردن در این موارد در مقایسه با زیانی که از اعدام کردن حاصل میشه بیشتره، در نتیجه ناچاره که اعدام کنه چون زیان این کار براش کمتر. ولی از دید ناظر بیرونی ممکنه این کار به ضرر نظام سیاسی باشه، اما مقایسه درون نظام سیاسی چیز دیگری میگه.
آقای قاضیان، هدف حاکمیت از این اعدام ها چه هست؟ چه پیام هایی رو به جامعه و طیف های معترض به وضعیت میخواد برسونه؟
به نظر میرسه که نظام سیاسی حاکم چند پیام متفاوت اما همجهت رو ارسال میکنه با چنین جنایت هایی. اول اینکه میگه حتی اگر شما رو نتونیم در خیابون حتی به عدد چند صد نفر بکشیم، در زندان و به نام قانون خواهیم کشت. دوم اینکه میگه ما کوتاه نمیایم و عقب نمی نشینیم و در این راه از هیچ خشونتی هم فروگذار نمی کنیم. و دیگر اینکه از نیروهامون حمایت میکنیم حتی به قیمت کشتن مخالفانی که ممکنه نقشی در کشته شدن ماموران ما نداشته باشن. اینا دست کم حداقل پیام هایی است که نظام سیاسی سعی میکنه بفرسته تا از این طریق با نوعی ارعاب روانی سرکوب سخت و خشن رو ادامه بده به شیوه های دیگری.
و در مقابل جامعه و بخش معترض چه برداشتی از پیام حاکمیت خواهد داشت در قبال این اعدام های گسترده؟ واکنش چه خواهد بود؟
تلاش حکومت به نظر میرسه تزریق نومیدی است در بین معترضان. در واقع میخواد به اونا بگه که با وجود اینکه شما اعتراض کردید، خیابونها رو برای مدتی در اختیار گرفتید، ولی ما هنوز فائق و برتر هستیم. اما واکنشی که مردم در آمدن در کنار زندان انجام دادن یا اعتراضات جس و گریخته که در خیابانها و در اعتراضات درون بامها و پشتبانها و پنجرها انجام دادن نشون میده که جامعه نوعی خشم رو در خودش انباشت داره میکنه و این خشم به انباشت خشمهای پیشین اضافه میشه و جامعه راه نفرت و کینه رو در پیش خواهد گرفت بیش از همیشه. بنابراین احتمال واکنش خشمگین‌تر و خونین‌تر افزایش پیدا میکنه، مگر اینکه حکومت یا جامعه یک کدومشون یا هر دوشون از این راهی که تا به حال آمدن برگردن. این راه در آینده غیر از تصادم چیزی رو نمیتونه در پیش داشته باشه، دیر یا زود، اما تصادم که احتمالاً خشن و خونین خواهد بود شاید محتمل تر از هر حالت دیگری باشه.
شنیدیم تحلیل حسین قاضیان جامعه شناس ساکن واشنگتن رو. اما چرا حاکمیت اصرار داره بر ادامه روند اجرای احکام اعدام در ایران با وجود همه چالش‌های سیاسی و حقوقی در پرونده‌هایی که به اعدام منتهی میشن؟ محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس به این پرسش پاسخ میده.
چیزی که توجه جلب میکنه در اصرار حکومت بر این قتل‌ها و اعدام‌ها این است که از یک سو حقوقدانان و کارشناسان قضایی، حتی کسانی که اشتراکاتی با این حکومت دارن، نه فقط حقوقدانان مخالفشون، اینا اومدن به زبانهای مختلف توضیح دادند که این روند، روند غیر عادلانه و غیر قابل دفاعی است. هم به لحاظ اصل اتهام ها گفتند که قانع نشدند که اتهام اینها محاربه باشه یا قتل باشه، اثبات نشده، شواهد کافی نیست. حتی گفتند دادنامه ای که خود قوه قضاییه منتشر کرده نشان از صحت این اتهام نداره و بنابراین با مجازات به این شکل هم مخالفت کردند. این به لحاظ حقوقی و قضایی. به لحاظ سیاسی هم کسانی باز حتی از میان اونها که موافق جمهوری اسلامی هستند هشدار دادند به حکومت، گفتند به لحاظ سیاسی این کار به نفع شما نیست، به نفع بقای حکومت نیست و این باعث خشم و تحریک افکار عمومی است. خب وقتی هم به لحاظ حقوقی هم به لحاظ سیاسی این هشدارها داده میشه اما حکومت اصرار بر ادامه این روند جنایتکارانه داره، ریشه ها و دلایل این کار رو نباید در زمینه‌های سیاسی و حقوقی جستجو کرد. بیشتر به نظر میرسه که یک زمینه روانی است برای راضی نگه داشتن هواداران تیغ به دست. اگر یادتون باشه در سال 88 حسین همدانی از سرداران سپاه می گفت که ما 5000 تن از اراذل تیغ به دست رو آوردیم تو خیابون تا اعتراضات رو جمع کنن و مدعی بود که ما اینها رو جذب انقلاب کردیم. خب حالا اگر این اراذل تیغ به دست اومدن و مردم رو کشتن، حکومت باید اونها رو مطمئن بکنه که اگر بلایی سرتون اومد ما پشتتون هستیم. کشتن بچه های مردم و این اعدام ها نوعی اطمینان بخشی روانی به نظر میرسه برای نیروهایی که قراره در روزهای اعتراضات برای کشتن مردم با اطمینان خاطر از حمایت حکومت به خیابانها برن.
آقای اکبر، این واکنش جامعه چه در میان مخالفان وضع موجود و چه در میان حامیان حاکمیت رو چگونه تحلیل میکنید در قبال صدور و اجرای احکام اعدام؟ آیا حاکمیت به اهداف خودش رسیده و خواهد رسید؟
جدا از تحلیل رفتار حکومت، تحلیل واکنش ها هم مهمه. اون چیزی که ما در واکنش مخاطب این اعدام ها میبینیم، مخاطب این اعدام ها رو شما مثلا دو نمونه شبکه‌های اجتماعی و خیابان تصور بکنید. شبکه‌های اجتماعی یعنی انبوه کسانی که در این شبکه‌های پرطرفدار که ده‌ها میلیون ایرانی درش عضو هستند نشون دادند. خیابان‌ها هم نظیر این شعارهایی که در محلات، در شهرک‌ها، این ویدیوهایی که آمده بیرون و خشم مردم رو نشون میده، حتی در وسط خیابان‌های پایتخت وقتی واکنش نشون میدن به این اعدام ها، مجموعه اینها نشون میده که مخالفان وضع موجود باور نکردن، برخی از موافقان وضع موجود هم قانع نشدن. حکومتی که در رفتاری که میکنه نتونه باور عمومی ایجاد بکنه و در میان هوادارانش هم نتونه قانعشون بکنه، این حکومت باورپذیری و قدرت اقناعش رو در مجموع از دست داده. چون این حکومت‌هایی به لحاظ بستر اجتماعی سقوط کردند، حتی اگر ظاهر و ویترین و ساختمانی ازشون به لحاظ سیاسی مانده باشه.
محمد جواد اکبرین بود، تحلیلگر سیاسی از پاریس. اما برخی از حقوقدانان معتقدند پرونده قضایی و محاکمه سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و مجید کاظمی که منجر به اعدام شد، فاقد موازین دادرسی عادلانه بوده، از جمله اینکه متهمان حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب رو نداشتند و گزارش‌هایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی منتشر شده. دیدگاه حسین رئیسی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا را بشنوید در این رابطه.
متاسفانه مجددا جمهوری اسلامی دست به کشتار زد. این بار سه جوان در اصفهان را اعدام کرده که این سه جوان در پرونده موسوم به خانه اصفهان تحت تعقیب قرار گرفتند و به بهانه هایی که گفته میشه سلاح داشتند و یا با مجاهدین همکاری کردند یا در قتل سه دو بسیجی و یک مأمور نیروی انتظامی دست داشتند، در حالی که به هیچ عنوان این دلایل لازم و کافی برای توجه چنین اتهاماتی علیه این جوانان وجود ندارد. نداره. با بررسی اوراق پرونده نشون میده که حکومت سعی کرده دلایلی بسازه، جور کنه برای اینکه بتونه اینها را اعدام کنه، در حالی که مثلا مشخص نیست اینها چه کسی را یا چه کسانی را به قتل رسوندن. اگر به قتل رسوندن، چرا روند پرونده قتل طی نشده؟ و اساسا رابطه بین این که اسلحه‌هایی که ادعا میشه در اختیار این سه جوان بوده و قتلی که اتفاق افتاده، باید بر اساس اصابت گلوله، انتصاب گلوله با اسلحه و انتصاب اسلحه به این جوانان، همچنین بررسی پوکه ها، گرفتن نظر کارشناسی اسلحه، این رو اثبات میکردن. به هیچ عنوان چنین کارشناسی انجام نشده و عمدتاً جعلی است. عکسی حتی که منتشر کردن از یکی از اونها جعلی است که اسلحه به اصطلاح در دست داره و هیچ یک دلالت بر این نداره که این جوانان در قتلی یا جنایتی دست داشتن و یا اقدام به خرابکاری در جایی کرده باشن. و حتی مطابق قوانین خود جمهوری اسلامی، امکان انتصاب اتهام محاربه، افساد فی الارض و بغی اونها وجود داشته باشه. دادگاه اصفهان بدون رسیدگی دقیق هر سه اتهام بغ، افساد فی الارض و محاربه را به اونها انتصاب کرده، بر اساس اون به اعدام محکومشون کرده. در دیوان عالی کشور به شعبه‌ای رفته به تصدی شخصی به نام مزینانی که سابقه خوبی نداره، سابقه درخشانی در رابطه با قضاوت عادلانه ازش سراغ نداریم، و اون شخص به طور جانبدارانه جانب حکومت رو گرفته به جای اینکه جانب عدالت رو بگیره و استدلال کرده که در هر صورت رفتار این سه جوان از مصادیق محاربه است، اهم از اینکه افساد فی الارض باشه یا بغی باشه، و نهایتا حکم اعدام اونها رو تایید کرده. در حالی که خیلی ساده به دلیل عدم دسترسی به وکیل، به دلیل اینکه دادرسی شفاف نبوده، به دلیل اینکه تحت شکنجه قرار داشتن، به دلیل اینکه کارشناسی اصلح صورت نگرفته، به دلیل اینکه مشخص نیست که چگونه انتصاب قتل رو در حقیقت به این افراد میتونن محرز کنن و نهایتاً به نتیجه‌ای برسن که در این پرونده رسیده، در حالی که وظیفه دیوان عالی کشور این بود که نگاه کنه هر جایی که قانون درست رعایت نشده، تحقیقات به درستی انجام نشده، اونها رو گوشزد کنه، برگردونه پرونده، نقض کنه تا رسیدگی دقیق‌تر و صحیح انجام بشه. نه دادگاه، نه دادسرا و نه دیوان عالی کشور وظیفه خودشون رو به درستی انجام ندادن.
حسین رئیسی بود، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن کانادا.
من هشدار میدم به سعودی‌ها،
ما موظفیم آقا رو یا با حکمت یا با سفاهت حمایت کنیم.
قطعاً بینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد.
آقا جون مادرتون حرفا رو جدی بگیرید.
ماشاءالله
اون مدارک اگر از اینجا بیاد بیرون، اونجا خوب تخریب بشه، منتها مهم مدارک و عکس و ایناست. بیاد بیرون اون سفارت حالا ها را نمیفته.
فرمان حمله، گزارشی از وحید پوراستاد.
این صوتی هم که من الان گذاشتم رو هم زحمت بکشید بعد از اینکه خوندید و مطالعه کردید پاک کنید، اینا منتشر نشه جایی.
یک شنبه ساعت 18:30 از رادیو فردا.
خب، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز شنبه به صورت کلام و تلویحی در دیدار با مسئولان وزارت امور خارجه و سفیران جمهوری اسلامی در رابطه با سیاست‌های روابط خارجی ایران سخنرانی کرد. مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار از بن آلمان، همراه ما هست برای گفتگو. آقای مهدوی‌آزاد، علی خامنه‌ای در سخنرانی امروز درباره سه کلیدواژه مصلحت، عزت و حکمت در باب سیاست خارجی صحبت کرد. اگه موافقین با واژه عزت شروع بکنیم. ایشون گفته که عزت یعنی نفی دیپلماسی التماسی، به در ادامه تاکید کرده که ما در طول این سالها داشتیم مواردی را که دیپلماسی جمهوری اسلامی تعبیر درست در قبالش به گفته ایشون همین تعبیر التماسی است. منظور آقای خامنه‌ای چه هست در این رابطه؟
عرض سلام و احترام دارم. بله، عبارت دیپلماسی التماسی رو فکر کنم اولین بار هست که از زبان او به این شکل حداقل میشنوید. چیزی که داره بهش به صورت غیر مستقیم اشاره میکنه احتمالاً مذاکرات هسته‌ای و توافقنامه برجام بوده. میگه نفی چشم دوختن به دست و زبان این و آن، علی خامنه‌ای در تعریف میگه، میگه بعضی وقتا هم شاید حرفهای مثلا دیپلماسی ما التماسی نبود اما باطن قضیه التماس بوده، احتمالا منظورش هر نوع رابطه با آمریکاست. چنین حرفی رو قبلا هم از او شنیده بودیم، مخصوصا در دولت گذشته بارها میگفتش که اقتصاد رو به تحریم ها یا به برجام یا به توافق هسته‌ای گره نزنید. میدونید موقعی که همین ادعای علی خامنه‌ای رو با سایر موضوعاتی در همین سخنرانی مطرح میکنه مقایسه کنید، اون موقع متوجه میشید که شما با چه شخصیتی مواجه هستید. نه تنها انتجام ذهنی نداره گفته‌های او، به وضوح تناقض داره بخش‌های مختلف، مثلا چیزی که در مورد عزت میگه با چیزی که در مورد حکمت میگه به وضوح تناقض داره، بلکه با عملکرد خود علی خامنه‌ای هم تناقض داره. مجموعاً چیزی که از عملکرد جمهوری اسلامی ما میتونیم بفهمیم مفهوم عزت هست در واقع نوع پرخاشگری بین‌المللی است. احتمالاً حمله به سفارت عربستان دی 94، حمله به سفارت انگلیس آذر 1390، اینکه همه جای دنیا تهدید بکنن، صدور تروریست و لجبازی با مردم رو نوعی عزتمندی و برخورد عزتمندانه میتونه.
و آقای مهدوی آزاد، آقای خامنه‌ای در ادامه گفته که نرمش قهرمانانه بد فهمیده شد، هم بعضی ها در خارج بد فهمیدند، یک محاسبه دیگر کردند، در داخل هم بعضی از خودی های من بد فهمیدند معنای این را. این عین جمله های آقای خامنه‌ای هست و ایشون در ادامه اعلام کرده که انعطاف یک جاهای لازمه، بایستی انجام بگیره. درباره تقیه هم اشاراتی داشته آقای خامنه‌ای. به نظرتون این صحبت‌ها، این حرف‌ها آیا پیش زمینه‌ای هست برای یک نرمش قهرمانانه جدید؟
ببینید اول من به شما بگم در مورد مصلحت که صحبت می‌کنه و توضیحی که در مورد نرمش قهرمانانه میده، اولین اعتراف سطح بالای حکومتی است در مورد ذهنیت مقامات ایرانی در مورد حساسیت هسته‌ای. ببین او خیلی روشن میگه، میگه که اون چیزی که من گفتم نرمش قهرمانانه، آنچون که شما گفتید دیگه بد فهمیده شد، میگه معناش همون چیزی است، انعطاف معناش همون چیزی که ما در تقیه معنا کردیم. یعنی به وضوح میگه، میگه موقعی من گفتم نرمش قهرمانانه منظور تقیه بوده. البته خودش در تقیه در این باره مثالی میزنه، میگه ما به یه صخره که اگر رسیدیم دور بزنیم. مثلا تقیه مفهومش خیلی واضحه، تقیه از مذهب شیعه، یعنی انکار باور و عقاید خود، یعنی پنهانکاری، تقیه یعنی دروغ. بنابراین معنیش این هست که پس زهر مقامات مقام حداقل رهبر حکومت موقعی که صحبت از نرمش قهرمانانه میکرده، این نبوده که با غرب توافق کنن، این نبوده که یه چیزایی بدن و بگیرن، بلکه پس ذهنشون بوده که در مقابل غرب دروغ بگن، در مقابل غرب پنهانکاری کنن و کاری که دارن میکنن رو پنهان بکنن. این اتفاقا منطبق هست با روایتی که حداقل بخشی از دولت آمریکا و مشخصا دولت اسرائیل و برخی از کشورهای دولت های منطقه میگن. در مورد مصلحت هم مجموعه حرفایی که او میزنه با کاری که خودش کرده متفاوته. ببین شما جنگ های ایران رو نگاه کنید، مداخله در اوکراین که بعد اومد پس گرفت، حمله مداخله در جنگ یمن که چنین خسارتی ما وارد کرد و حالا برگشتن به سمت عربستان و هیچی ما نداریم، مداخله در سوریه، حمایت از جنایتکاری مثل بشار اسد، کشتن مردم، اتفاقاتی که بعد منجر به ظهور داعش شد دو سال بعد، مجموعه اینا در مقابلش هیچی به دست نیاوردیم. میبینید نه تنها با مصلحت یا حتی عزتی که او میگه یا حکمت هیچ ربطی نداشته در عمل، بلکه اتفاقا خلاف مصالح ایران بوده. برای بذارید اینجا هم اینطوری ما بفهمیم که موقعی که او صحبت از مصلحت میکنه، یعنی دستگاه سیاست خارجی آن کاری بکنه، طوری رفتار بکنه که پس ذهن رهبر جمهوری اسلامی رو پنهان کنه، چیزی شبیه تقیه، و در واقع جهان غرب یا کفهای گفتگو رو سردرگم بکنه.
و آقای مهدوی آزاد اشاره کردیم به مصلحت و عزت و حکمت. به نظرتون به عنوان مثال قرارداد 25 ساله با چین یا قراردادها با روسیه یا همین ماجرای حقابه، چالشایی که با طالبان وجود داره و جمهوری اسلامی نمیتونه حقابش رو از گروهی حکومتی مثل طالبان بگیره، این مسائل زیر کدام کلید واژه مصلحت، عزت و حکمت طبقه بندی میشن؟
دقیقاً همه حرف همین بود که اساساً این کلمات کلمات زیبایی هم هست اما انگار بیشتر دکوره، نوعی که در واقع رتوریکه، نوعی که بازی کردن با کلامه. در مورد حکمت خود آقای خامنه‌ای چندین بار میگه، فکر کنم دو بار یا سه بار تاکید میکنه، میگه ما خردمندانه عمل کنیم، اندیشیده عمل کنیم، محاسبه شده عمل بکنیم، به همین سادگی. بعد تازه توضیح میده، میگه اظهارات دفعی و ارتجاعی و حساب شده نکنیم، پرهیز کنیم. خب سوال میپرسم، موقعی که ملک عبدالله پادشاه عربستان بهمن 93 مرد، شهرداری تهران آقای قالیباف مورد علاقه علی خامنه‌ای شیرینی پخش کرد، جنتی نیروی مورد علاقه آقای خامنه‌ای همه کاره کشور شورای نگهبان در نماز جمعه تبریک گفت، این چه نسبتی با حکمت داره؟ خود حرفای او موقعی که به سفارتخونه ها حمله میکردن، نه نیروهای خود سر که ما نداریم، نیروهای ولایی تحت فرمان او هستن، هرچند در ظاهر تکذیب بکن. چه ربطی با حکمت داشته یا حتی مصلحت؟ ببینید دقیقاً روند این سیاست خارجی است که جای منافع ملی رو عوض کرده و حالا به اینجا رسیدیم که ایران متاسفانه تبدیل شده به یک کارت بازی در دست پوتین، مجبور التماس چینی ها رو بکنه. دیپلماسی التماسی یعنی همین، چینی ها میدونن پس سرش بعد از 7-8 سال برگرده مسیرشون مثلا در مقابل اعراب و حتی نتونه به قول شما حقوق در واقع حقابش رو مثلا از طالبان بگیره و باید به خاطرش مثلا تا جنگ پیش بره که ها حاضر بشن بپذیرن.
سپاسگزارم از شما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. خب به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار از همراهیتون. من ازتون موقتا خداحافظی میکنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باشید.